بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 343 صفحه اول. و الحامل لقوت الزوقه هو شعبت الرابعه من الزوج الثالث الذي ننبته الهد المشترك بین مقدم الدماغ و مؤخره. بین مقدم الدماغ و مؤخره. بهتر جایگاه حس مشترک داشتیم. گفتیم که حس مشترک جاش تمام روحی است که مصفوب است، ریخته شده در مقدم نقد. بعد برای این که این مطلب رو اثبات کنیم و توضیح بدیم، شروع کردیم به بحث در اعصاب حسی و بیان این که این اعصاب جاشون کجاست. جای قوه شم متعین کردیم، عصب مربوط به قوه ابصار رو هم توضیح دادیم. سه تا قوه دیگر از قوای حسی باقی مونده که جای اونها رو و عصب مربوط به اونها رو میخوام توضیح بدیم. یکی زائقه است، دوم سامعه و سوم لامسه، که به ترتیب وارد این سه تا میشه. اما زائقه، قبلا اشاره کردم که در مغز ما هفت جفت عصب وجود داره که از مغز شروع شده و به قسمت‌های مختلف سر وارد میشه. این هفت جفت گفتن به ترتیب از جلوی مغز قرار گرفتن تا انتهای مغز. دو جفتش در جزء اول، چهار جفتش در جزء دوم و یک جفتش هم گفتم در فاصله جزء اول و جزء دوم، یعنی در مرز مشترک، در حد مشترک این دو جزء. اون زوجی که در حد مشترکه، همونطور که از این بیان معلوم شد، زوج ثالثه. زوج ثالث تو حد مشترکه، یعنی در فاصله بین جزء اول و جزء دوم واقع شده، همون جایی که عرض کردم پرده زخیمی این دو جزء از هم جدا میکنه. اونجا یک جفت عصب خارج میشه که بهش میگیم زوج ثالث. یک جفت یعنی دو تا فرد. هر یک از این دو فرد وقتی که یه مقدار امتداد پیدا میکنه، در امتدادش به دو شاخه تقسیم میشه و قهرن چهار تا عصب درست میشه. یک جفت مال این فرد، یک جفتن مال اون فرد، یعنی دو تا شعبه به تعبیر دیگه مال این فرد، دو تا شعبه مال اون فرد. این دو تا فرد یعنی این یک زوج چهار شعبه پیدا میکنن که این شعبه ها اینطور نیست که یکیش مال زائقه باشه، تعیین میشه که کدومش مال زائقه است. نمیتونیم بگیم یکیش مال زائقه است، چهار تا هر چهار تا رو تعیین میکنه. شعبه اول به سمت پس سر میره و وارد گردن میشه. این شعبه اول از این چهار تا شعبه. شعبه دوم مستقیم به سمت پایین میاد و از دو استخوان گیجگاه بیرون میاد. از دو استخوان گیجگاه یعنی دو طرف چشم، راست و چپ صورت، از اینجا بیرون میاد پخش میشه. سومی شعبه یا سوم اثر صورته، وارد صورت میشه، آرواره ها رو، این گونه رو، اینها رو حرکت میده. شعبه چهارم از مغز وارد میشه توی آرواره بالا و آرواره بالا اون استخوانش یا سوراخه، از اون سوراخ وارد دهان میشه و روی زبان پخش میشه. شعبه چهارم به این صورت از مغز وارد دهان میشه، از توی شکافی که تو استخوان بالا و آرواره بالا وجود داره از اونجا وارد میشه توی دهان و میاد روی زبان پخش میشه و عصب چشایی ما رو تشکیل میده. پس عصب چشایی ما شعبه چهارون از زوج سومه، که زوج سوم منبتش، محل روییدنش اون قسمت حاجز و فاصل بین جزء اول و جزء دوم. همه اینا روشن شد؟ عبارت خواجه داره اینو میگه، میگه شعبه چهارم از زوج سوم که منبع این زوج سوم اون قسمت حاجز بین جزء اول و جزء دومه. با بیاناتی که امروز گفتم و دو جلسه قبل توضیح دادم این عبارت خواجه کاملا روشنه. عرض کردم که این زوج سوم چهار تا شعبه پیدا میکنه و هر کدوم از شعبه ها شغلی و شأنی دارن. شأن شعبه چهارمش اینه که حس چشایی رو تشکیل بده. شعبه اول و دوم و سوم کار دیگه انجام میدن، کار چشایی به عهده اونها نیست. و توضیح دادم که از کجای مغز، از کجا وارد میشه و به زبان میرسه. اینم خواجه توضیح میده، از اون سقمه و شکافی که در فک اعلاست، یعنی در آرواره بالاست، از اونجا وارد میشه و تو دهان میاد و روی زبان پخش میشه. صفحه 343 هستیم، سطر اول. والحامل لقوت ذوق، یعنی اون عصبی که قوه ذائقه رو حمل میکند، شعبه چهارم از زوج سوم اعصاب است. الذی صفت زوجه، نه صفت شعبه. الذی اون زوجی که منبتش حد مشترک بین مقدم دماغ و مؤخر دماغ. مقدم دماغ اون جزء اوله، مؤخر دماغ جزء ثانیه، که این همه قبلا توضیح داده شد. حد مشترک بین هما همون پرده ضخیمی است که این دوتا رو از هم جدا کرده. از همون ناحیه زوج ثالث رویده میشه و همونطور که عرض کردم به چهار تا شاخه منشعب میشه. اون وقت هر شعبهی کاری انجام میده، شعبه چهارمش کاری چشایی رو بوده داره. من لدن قاعدت دماغ، مقدم و مؤخر از کجا؟ از طرف قاعده دماغ. قاعده دماغ هم قبلا توضیح دادم پیشانیه، چون مغز به صورت مخروطه، گفتم قسمت قاعده این مخروط در پیشانی و هر چه به سمت پس سر نزدیک بشیم این قاعده باریکتر میشه، به سمت رأس مخروط میریم. از قاعده دماغ در طرف پیشانی، از طرف قاعده دماغ که حساب کنی میبینی کمی که گذشتی این اعصاب زوج ثالث رویده شدن و خارج شدن. و تنفذ و حاضر شعبه، این شعبه یعنی شعبه چهارم. گفتیم هر کدوم از شعب یه جایی میرن، بعدشون شعبه اول تو گردن میره، شعبه دوم تو استخوان گیجگاهی میره، شعبه سوم میاد از سوراخ، لازم نیست، از همونجا میاد تو صورت پخش میشه. شعبه چهارم از که بعد از سوراخی وارد ذهن بشه. و تن فضه هاده شعبه فی سخبت فلفت کل اعلا الالسان، نفوذ میکند این شعبه چهارم در شکافی که در فک اعلا، از اون استخوان آرواره بالا الاللسان نفوذ می کند به زبان و روی زبان پخش می شود. اون وقت توی این عصبی که روی زبان پخش شده روح بخاری وجود داره. روی اون روح بخاری قوه زائقه. قوه زائقه با کمک این عصب فعالیت می کنه. وقت مزه به توسط این قوه زائقه چشیده می شه و به این عصب سپرده می شه تا برسد به حس مشترک. البته این تبیینی که من کردم تبیین خطابی بود، تبیین عقلی و تجربی نبود، تبیین باطلیست که بعدا خواجه باطلش میکنه. اونتون من خواستم مطلب روشن کنم، مثل فخت تعبیر کردم، گفتم اون طعمو که ادراک شده این عصب چشایی ارسال میکنه به روح بخاری که در مغز است و جایگاه حس مشترکه. اون وقت حس مشترک این طعم رو ادراک میکنه. فخرم همینو میگه، این کیفیت ارسال میشه. خواجه میگه کیفیت ارسال نمیشه. من برای توضیح این حرف رو زدم، بعدشون از کردم که حرف خطابی حرف تجربی نیست، ولی انتقال هستا. انتقال اصلا چی منتقل میشه بعدا بیان میکنه. الان برای این که به بیان بعدی هنوز نرسیدیم و مطلب روشن نکردیم، من طوری حرف زدم که مطلب روشن بشه، ولی اون حرف هم حرف درستی نبود. گفتم کیفیت منتقل میشه در حالی که کیفیت منتقل نمیشه. اما حامل قوه سمع چیست؟ اولی که وارد بحث شدم یادتون هست که گفتم 7 زوج عصب داریم، ولی ما همه اعصاب رو در اینجا طرح نمی کنیم، بعضی از ازواجش رو طرح می کنیم. که دقت کنیم تا حالا ما زوج اول و زوج سوم رو طرح کرده بودیم. اول مال واصله بود، سوم هم مال ذائقه بود، دوم رو طرح نکردیم، چهارم هم طرح نمی کنیم، 6 و 7 هم طرح بله بقیه هم طرح نمی کنیم، فقط 5 رو طرح می کنیم. 5 می فرماد که 2 تا شاخه داره، 2 تا زوج دیگه، 2 تا فرده، چون یه زوج عصبه 2 تا فرد داره. یه فردش از طرف راست میاد، یه فردش از طرف چپ میاد و منشعب به 2 شاخه نمیشه، مثل زوج سوم نیست. یه فردشو میگیم اثر صورت که از استخوان خارج، استخوان سختی در صورت وارد میشه و از اونجا خارج میشه. وقتی خارج شد با زوج سوم میپیونده و بعد از زوج سوم جدا میشه و مسیر طولانی و خیلی انحرافی رو طی میکنه و تو صورت پخش میشه. بهش میگیم اثر صورتی، اثری که در صورته و کارهایی رو که در صورت لازمه این انجام میده. این به قوه سامعه کار نداره. اون فرد دیگر وارد قوه سامعه میشه و روی پرده سماخ که در استخوان شیپوریه گوش کشیده شده پخش میشه. وقت صوت که وارد گوش میشه این اعصاب تحریک میشن و صوت رو جذب میکنن، یا به تعبیر دیگه قوه سامعه‌ای که در روح بخاری موجود در این اعصاب مفروش روی پرده سماخ وجود دارد این صوت رو میشنوند. عصب مفروش روی پرده روح بخاری رو واجده، بعد قوه سامعه روی روح بخاری سواره. این صدا که به قوه سامعه میرسه قوه سامعه ادراکش میکنه بعد ارسالش میکنه به از طریق همین عصب ارسالش میکنه به مغز. البته این ارسال رو مرک کردن ارسال درستی نیست، صوت ارسال نمیشه، اینو بعدا خواهیم گفت. من دارم عبارات تسامحی به کار میبرم تا مطلب روشن بشه. قوه سامعه این صوت رو ادراک میکنه، بعد این صوت رو که کیفیته میفرسته از طریق همین اثر به حس مشترک، میفرسته به مغز که در اونجا به دست حس مشترک باشه. و الحامل لقوت السمع هو القسم الاول من قسم الزوج الخامس. قسم اول از دو قسم زوج خامسه. زوج خامس عرض کردم زوج، پس دو تا فرد داره، هر زوجی دو فرد داره، دو تا فرد داره، یه فردشو میگیم قسم اول، یه فردشو میگیم قسم ثانی. اون قسم ثانی اثر صورته، اون الان مورد بحث ما نیست. قسم اول که اثر شنوایی اون الان مورد بحث ماست. اول حامل و لقوت السمع قسم اول از دو قسم زوج خامسه. الذی منشأه خلف الزوج الثالث. اون الذی صفت زوج خامسه، صفت قسم اول نیست. البته صفت قسم اول هم بگیرید ابی نداره، یعنی صفت زوج خامسه. اون زوج خامسی که منشأش یعنی محل رویدنش در مغز پشت زوج ثالثه، روشن پشت زوج ثالثه، چون زوج چهارم زوج خامس بعد از زوج ثالثه، به خاطر اینکه زوج اول از جلوی مغز شروع شده تا زوج هفتم که پس سره ادامه پیدا کرده، به ترتیب این ازواج قرار داده شدن. از زوج خامس باید پشت زوج ثالث باشه، البته با فاصله، کاری به زوج رابعه نداریم چون مورد بحث ما نیست، ولی بالاخره زوج خامس پشت سر زوج ثالث واقع شده. زوج ثالث جاش کجا بود؟ الان خوندیم که جاش فاصله بین جزء اول و جزء دوم مغز بود. دقت کنید، فاصله بین جزء اول و جزء دوم محل رویدن زوج ثالث بود. حالا میگیم زوج خامس بعد از زوج ثالثه، یعنی باید بیفته توی جزء دوم. زوج خامس باید بیفته توی جزء دوم، به خاطر این که زوج ثالث مرز زوج دو یکه، زوج خامس هم بعد از زوج ثالثه، بعده یعنی به سمت پس سر میره. خب پس قهرن باید زوج خامس توی جزء دوم بیفته، نه توی جزء اول. خواهی میگه توی جزء اول و من به تو حاضر قسم بالحقیقه هو الجزء المقدم من الدماغ. منبت این قسم اول که همون بالاخره زوج خامسه دیگه، چون زوج خامس دو قسم پیدا کرد، منبت این قسم اول یا به تعبیر دیگه زوج خامس حقیقتا جزء مقدم دماغ. جزء مقدم این جزء اول، چون گفتیم دماغ دو تا جزء داره، یه جزء مقدم یه جزء مؤخر. این فرمات بالحقیقه منبت این زوج خامس جزء مقدم از دماغ، در حالی که با بیانی که شده خود خواجم فرموده باید منبت این قسم جزء مؤخر دماغ باشه نه جزء مقدم، چون این قسم بعد از زوج ثالثه و زوج ثالث بعد از جزء اوله، یعنی در مرز مشترکه، پس جزء اول تمام شده بعد تازه زوج ثالث رویده. بعد از زوج ثالث که بیام عقب‌تر به سمت پس سر تازه زوج خامس درست میشه، پس زوج خامس باید تو جزء دوم باشه، یعنی تو جزء مؤخر باشه ولی تو جزء اوله. این اشکالیست که بر عبارت خواجه وارده و مرحوم قطبن تذکر کرده. به بطن بله، الان بحث در جزء. ببینید خواجه میگه جزء، نمیگه بطن. خواجه میگه جزء نمیگه بطن، اگر بطن میگفت یه حرف دیگه است. اگر میگفت بطن مقدم اشکال نداشت، بطن مقدم عرض کردیم هم جزء مقدم شامل شده هم بخشی از جزء مؤخر شامل شده، اون وقت ممکن بود که بگیم این زوج خامس از بطن مقدم آمده. بطن مقدم اون قسمتش که توی جزء ثانی است، درست میشد. اگر مثلا خازی میگفت بطن مقدم خوب بود، چون زوج خامس از بطن مقدم آمده، از اواخر بطن مقدم، اما نمیگه بطن مقدم، میگه جزء مقدم. جزء مقدم همون قبل از حاجزه. قبل از حاجز که محل زوج سوم هم نبود، تا چه برسه زوج پنجم. شاید بتونیم بگیم، چون کلمه خازی کلمه بالحقیقه داره، من بطه حاضر قسم بالحقیقه، این نشون میده که یه منبت ظاهری داره، یه منبت حقیقی داره. منبت ظاهری این زوج خامس همونطور که تا حالا گفتیم، غافل هم نیستیم، گفتیم پشت زوج ثالثه، و خودمون هم گفتیم زوج ثالث در فاصله بین زوج اول و زوج دومه. پس قبول داریم که زوج خامس تو زوج اوله، ولی این منبت ظاهریشه. منبت حقیقیشو باید گفت اونجاست، یعنی جزء دومه. چرا؟ چون این همونطور که اشاره کردم، شاید اینطور باشه، همونطور که اشاره کردم، این زوج خامس بعداً با زوج ثالث پیوند میخوره، اگرچه آخر سر جدا میشه، ولی یه جاهایی با هم متصل میشن، و این اتصال باعث میشه که ما بتونیم بگیم زوج خامس هم مثل زوج ثالث، مثل این که از مرز مشترک یا جلوتر از مرز مشترک آمده، چون از کلمه بالحقیقه داره نشون میده که ایشون قبول داره که به ظاهر منبت جزء مؤخره، ولی ادعا میکنه که در حقیقت منبت جزء مقدمه. اگه اینطوری بگیم شاید اشکال قطب وارد نشه، ولی به ظاهر اشکال قطب وارده. چی فرمونی شما؟ نه سوراخ نیست.
یخ شدنشون بعدم
در اینا رو قبلا عرض کردم، این اعصاب که خارج میشن، بعضی هاشون اصلا مشخصه که از زیر بطن میان، از زیر مغز میان، کاری به اون پرده و اینها ندارن. چرا دیگه؟ از شکافی که در فک علاس وارد میشه، وقتی وارد دهن شد دیگه شکاف دوم نمیخواد، بالا یا دهن یا پایین دهن در اختیار میشه. اون استخونه اصلا جلو رو گرفتن، باید یه شکافی بشه که از مغز که میاد از اون شکاف وارد دهن بشه. وارد دهن که شد دیگه شکاف دوم لازم نیست، از بالا میاد تو روی زبان فرش میشه، یه احتیاجی به هیچی نداره. از درون این گونه ها، از قسمت باطنی گونه وارد میشه میاد توی زبان. بله، از وسط که آویزان نمیشه.
نه،
بله، از آرباره میاد، از گونه ها وارد میشه میاد توی زبان. والحامل لقوت اللمس،
هم باید دو رشته بشه، چون یک یه تک رشته است دیگه، یه شو در صورت که گوش دوتا.
نه، این که ما میگیم یه رشته میشه، نه که تو آخر به صورت یه خط باریک ادامه پیدا میکنه. من قبلا اشاره کردم این مثل ریشه های درخت، هر فردی مثل ریشه های درخت پخش میشه، اونا رو ما دیگه حساب نکردیم. اونی که گفتیم زوج ثالث به دو تا شعبه، هر فردش به دو تا شعبه تقسیم میشه، دو تا شعبه‌ای که گفتیم که چهار تا شعبه درست می‌کردن مثل خود عصب بودن، مثل خود عصب بودن، حالت ریشه‌ای نداشتن، یه نخ کشیده‌ای بود، ممتدی بود، جلو می‌رفت. این نخ وقتی میامد جلو به دو تا شعبه می‌شد، اون دو تا شعبه می‌شدن نخ، ولی بعداً اینا پخش می‌شدن به صورت یه ریشه درخت. اونو دیگه ما بیان نکردیم، ولی همین اشاره کردم، اون عصب میاد روی زبان پخش میشه، یا عصب میاد روی اون پرده صماخ پخش میشه. پخش شدن یعنی چی؟ پخش شدن یعنی به همون صورت ریشه درخت پخش میشه، اونجوری هم پخش میشه. حالا ما به پخشش کار نمیم که دیگه پخش میشه، ولی بالاخره پخش میشه، یعنی به صورت یه خط دیگه نیم. به مقداری که در اینجا لازمه باید توضیح داده بشه، ولی در علم تشریح به این اندازه که من حرف میزنم که نباید عرض داده بشه، در علم تشریح این حرفایی که من میزنم هیچ ارزش نداره. تصفیه مشت کلیات باید تو تصفیه کنیه اون ریز ریزاش و اون تارهای باریش باریش هم توضیح بده که ما اصلا وارد این مباحث نشدیم. از کجا وارد میشه، چطوری کج میشه، چطوری دوتا گوش رو جواب میده، این رو کن بیان نکردیم، فقط گفتیم یه پخش میشه خودمون راحت کردیم دیگه بقیش توضیح این مال اینجا به همین مقدار کافیه. در علم تشریح نبسته دید از کردن جایگاهش توی کلیات قانونه. کلیات قانونی یک فصلی داره فی تشریح الاعصاب، ماهیچه های تشریح میکنه، بعد وارد فصلی میشه که مربوط به اعصابه، بعدم وارد فصلی میشه مربوط به شرائین، اون رگها رو تو تشریح میکنه، جاشو تقریبا توضیح دادن. حالا فرستش رو میتونی میاکنی در کلیات قانون در همون جلد اول این مباحث آمده ریز بشن بحث کرده، شما فقط کلیات شرط کرد. والحامل لقوت اللمس سائر الاعصاب و خصوصا النخاعیه، اون عصبی که قوه لامسه رو حمل میکنه سائر الاعصاب هست. این سائر الاعصاب یعنی بقیه اعصاب ها همشون قوه لمس درشون هست، علل خصوص نخاعیه. نخاعیه رو باز قبلا عرض کردم که 8 تا جفت عصب داریم که از نخاع بیرون آمدن و به صورت موازی هم خارج شدن و توی بدن پخش شدن، اینا اعصاب نخاعی هست. البته نخاع هم همونطور که قبلا توضیح داده شد دنباله مغزه، همون مغزه که میاد توی ستون فقرات و محکم میشه، مغز شله اما نخاع سفته. و از این نخاع اعصابی همونطور که گفتم به صورت موازی 8 جفت عصب به صورت موازی خارج میشه که تو کل بدن پخش میشه. این اعصاب، اعصاب خیلی هاشون اعصاب حسی هستن، اعصاب حرکتی هستن، اعصاب حسی هستن، اعصاب لمسی، اعصاب لمسی هستن، حسی نه، اعصاب لمسی هستن. چون اون اعصاب حسی 4 تاش تو مغزه، یکی که لمسیه قسمتش تو مغزه قسمتش تو نخواه، یعنی یه اعصاب معینی لمس رو به عهده نداره، چندین اعصاب این کار رو میکنه که بعضی از این اعصاب مغزی هن، بعضی ها نخاعی هن و ایشون میگه اکثرش نخاعی هن که قوه لامسه رو تعمیم میکنه. والحامل لقوت لمس سائر الاعصاب و خصوصا النخاعیه، یعنی اعصاب نخاعیه، چون بیشتر لمس به کمک اعصاب نخاعی انجام میشده گفته خصوصا النخاعیه. بله؟ سائر این اعصابی که گفتیم، این اعصابی که گفتیم هیچ کدوم لمسی نیستن، بقیه اعصاب توشون لمسی هست. اینی که گفتیم مثلا عصب چشم، عصب چشایی، عصب گوش، اینا هیچون لمسی نیستن، اعصاب لمسی اعصاب دیگر. البته ما چشممون هم لامسه داره، عصب لمسی اینجا هم آمده، منتها این عصب لمسی کار ابصار رو نمی کنه، فقط لمس می کنه، گرما رو حس می کنه، سرما رو حس می کنه و یا درد ارسال جا می کنه. خب این همه تفاصیلی که ما دادیم برای تفسیر این عبارت ابن سینا بود که گفت آلتها، یعنی آلت حس مشترک، از روح المسبوب و فی مبادع عصب الحس، لاسی ما فی مقدم دماغ. حالا به لاسی ما فی مقدم دماغ هم نرسیدیم، همون آلتها از روح المسبوب فی مبادع عصب الحس رو داشتیم توضیح میدادیم. کل این توضیحات ما مربوط به همین یه جمله بود که خواستیم بگیم مبادی عصب حس چیه. عصب حس 5 تا شد، مبادیش، مبادی 4 تاش که مغز بود، مبادی پنجم که لامسه است قسمتی از مغز بود، قسمتی از نخاع بود، نخاع بیشتر بود، چه نخاع هم خودش باز مغزه، بالاخره دنباله مغزه. پس مبادی عصب حس یعنی مغز. بنابراین در کل مغز این حس مشترک وجود داره. چرا؟ چون ایشون گفت در حس مشترک در مبادی عصب حس، یعنی در روح بخاری موجود در مبادی عصب حس، مبادی عصب حس کل مغز بود، عصب حس فرق میکرد ولی مبادی عصب حس کل مغز بود، یعنی اونجایی که عصب حس در آمده بود، اونجایی که عصب حس انبات شده بود، اخراج شده بود، مغز بود، بخشیش نخا بود ولی بقیهش مغز بود. ایشون که میگه روح بخاری در مبادی عصب حس ریخته، یعنی در مغز ریخته. ما خواستیم بیان کنیم که مبادی عصب حس چیست، این همه تفاصیل داره. فتبین من هذا، از این بیانی که کردیم روشن شد که مبدع اعصاب حواس اربعه یعنی ابصار و ذوق و شم و سامعه مقدم دماغ است، مقدم مغز، یعنی همون بطن اول، نه جزء اول، بطن اول. اما مبدع اعصاب لمس هم دماغ است هم نخاع است، که خود نخاع هم غیر از مغز نیست. الذی مبدعه ایزن دماغ، الذی صفت نخاعه، نخاع هم مباینه با مغز نیست، مبدعش ایزن دماغه. و اکثرها نخاعیتون، زمیر اکثرها به اعصاب لمس برمیگرده، به حس بر نگردیم، نگید اکثر اعصاب حسی نخاعی هست، اعصاب حسی چهار تا شرط نخایی نبودن، مغزی بودن. اکثر اعصاب لمس نخایی هست، که اعصاب لمس گفتیم بعضیاش مغزی هست، بیشترش از نخا خارج شده نخایی هست. فلعجل ذالک، لعجل ذالک یعنی چون اکثر مبادی حس در مغز هست، لعجل ذالک قال الشیخ ان آلت الحس المشترک هو الروح المسبوب فی مباد عصب الحس لا سیما فی مقدم دماغ. این عبارت ابن سینا بود که توضیحش با این بیانش که گفتیم داده شد و معناش روشن شد. شیخ اینطور میگه آلت حس مشترک اون روح بخاری که ریخته شده در مبادی عصب حس، یعنی در کل مغز. همه مغز محل حس مشترک است، خصوصا جلوی مغز. چرا میگه خصوصا جلوی مغز؟ قبلا اشاره کردم چون بیشتر این حواس جایگاهشون جلوی مغزه، فقط یه لمسه که پشت مغز جایگاهشه و نخاع جایگاهشه، ولی بقیه این حواس جایگاهشون جلوی مغزه. پس لاسیه ما به این مناسبت گفته شده که اکثر این حواس جاشون و منبتشون جلوی مغزه. الان بیان میکنی جایگاه خاص نداره، یه جایگاهیست که تأثیرش و کارآییش بیشتره، ولی جایگاه خاص تو مغز نداره، در همه مغز پراکنده است. چرا میگیم در همه مغز؟ اینو من توضیح دادم قبلا، حالا چون در این سوال میکنید دوباره تکرار میکنم. خود خادم یه اشاره میکنه، ببینید حس مشترک، الان خود خواجه اشاره میکنه، اصلا من جواب شما رو نمیدم، حرف خواجه رو ذکر میکنم جواب شما میشه. ابن سینا اولا گفت جایگاه حس مشترک کل مغزه، نگفت جلوی مغز. ثانیان بعد از اینکه گفت کل مغزه، گفت خصوصا جلوی مغز. از اول جلوی مغز رو تعیین نکرد، اول کل مغز رو تعیین کرد به عنوان جایگاه حس مشترک، بعدن گفت خصوصا جلوی مغز. چرا از اول نگفت جایگاه حس مشترک جلوی مغزه؟ اگر میگفت جایگاه حس مشترک جلوی مغزه، خب همه حواس هم که جلوی مغز بودن، یا اکثر حواس جلوی مغز بودن، کافی بود. جواب اینه که اگر میگفت حس مشترک جلوی مغزه، حس مشترک با اون حواسی که جلوی مغزن ارتباط برقرار میکرد و و با حواسی که پشت مغزند ارتباط برقرار نمی کرد. چهار تا حاسه گفتیم جلوی مغزند، شامه، باسره، زائقه و سامه. این چهار تا جلوی مغزند. یکی پشت سره، عقب مغزه و قسمتش هم تو نخاعی و اون لمس. خب پس لمس جاش جلوی مغز نیست. اگر ابن سینا می گفت جای حس مشترک جلوی مغزه، حس مشترک با لامسه دیگه ارتباط نداشت، فقط با اون چهارتا دیگه ارتباط داشت، چون اون چهارتا جاشون جلوی مغزه، لمس که جاش جلوی مغز نیست. اگر مصنف میگفت جای حس مشترک جلوی مغزه، حس مشترک میشد جایگاه و مخزن چهارتا حس. مخزن یعنی عبارت خوبی نبود، مدرک چهار تا محسوس نبود، نگیم مخزن، مدرک چهار تا محسوس میشد. مدرک محسوس پنجم دیگه نبود. چرا؟ چون با محسوس پنجم ارتباط نداشت، با حاست پنجم ارتباط نداشت. اگر میگفتیم که حس مشترک جاش جلو مغزه، دیگه مرتبطش نمی کردیم با لامسه. وقتی مرتبط با لامسه نمی شد، محسوسات لامسه رو نمیتونست درک بکنه. ولی چون محسوسات لامسه رو هم درک میکنه، یعنی ملموسات هم درک میکنه، باید حس مشترک رو با لامسه هم مرتبط کرد. اگر بخوام حس مشترک رو با لامسه مرتبط کنیم، باید بگیم جایگاه لامسه کل مغزه، جایگاه حس مشترک، باید بگیم جایگاه حس مشترک کل مغزه، تا با لامسه هم ارتباط برقرار کنیم. نمیشه مجرا اگر باشه همین حس مشترک باید اون مجرا رو داشته باشه دیگه. اگه به یه وسیله لامسه با حس مشترک مرتبط بشه، بالاخره حس مشترک باید با اون وسیله مرتبط بشه. حس مشترک با اون وسیله مرتبط شد و لامسه مرتبط میشه، همینش که الان داریم میگیم. پس بنابراین باید بگیم که حس مشترک جاش کل مغزه، ولی اگه بگیم جاش جلوی مغزه، حس مشترک با لامسه مرتبط نمیشه، چون لامسه جلوی مغز نیست، لامسه پشت مغزه. بنابراین اگر بگیم حس مشترک جاش جلو مغزه، با لامسه مرتبط نمیشه. خب اگر یه چیزی بیاد، این حس مشترک با اون یه چیزی که از پشت سر میاد ارتباط داره یا نداره؟ ارتباط داشته باشه با پشت سر مرتبط میشه دیگه. اولا همچین چیزی نداریم، همچین چیزی نداریم که قوه، یه قوه از پشت سر آمده باشه و لامسه رو با حس مشترک مرتبط کرده باشه. لامسه خودش باید با حس مشترک مرتبط بشه، اینو نداریم. بله اگر یه جور دیگه خلق میشد، شاید همینطوری بود که شما میفهمید، ولی الان اینطوری خلق نشده که حس مشترک به توسط یه وسیله‌ای با لامسه مرتبط بشه. با خود لامسه باید مرتبط بشه. اگه بخواد با خود لامسه مرتبط بشه، باید کل مغز رو اشغال کنه. خود حس مشترک کل مغز رو اشغال نمی‌کنه، روح بخاری است که بر کل مغز وارد شده. حس مشترک در این روح بخاری موجوده، لذا به تمام این روح بخاری اشراف داره و به تمام اون جایی که این روح بخاری نفوذ داره، این حس مشترک اشراف پیدا میکنه. چون روح بخاری که جسم سلب یعنی جسم صفر نیست، که اگر حس مشترک روی قسمتش وارد شده از قسمتهای دیگه غافل باشه. یک جسم روانه، خواهی جسم روان باشه، حس مشترک هر جای این قرار بگیره، میتونه با همه جای این ارتباط داشته باشه. و چون این همه مغز این روح همه مغز رو فرش میکنه، پس حس مشترک با تمام مغز مرتبطه. به عبارتی که ایشون عبارت خاطر اینه که حس مشترک مثل یک چشمه میماند یا مثل یک حوضچه میماند که از پنج طرف بر او آب وارد میشود، از پنج جدول، یعنی از پنج تا جوی آب، از پنج تا نهر آب تو این وارد میشه. پس این حس مشترک باید با این پنجتا مرتبط بشه، هر پنجتا باید مدرکاتشون رو که این حس مشترک بریزن. پس باید حس مشترک با همه این پنجتا مرتبط باشه تا دریافتای اونها رو دریافت کنه. به همین جهت است که مصنف گفت به تمام مغز. اما چرا گفت خصوصا جلوی مغز؟ روشنه، قبلا رو اشاره کردم، چون که اکثر اعصاب حسی جلوی مغزه. پس سلطان حس مشترک در جلوی مغز. همه جا ارتباط داره ولی در جلوی مغز نفوذش بیشتره. بعد خواجه این کلمه لاسیما رو تبیین میکنه، اینطور میگه، میگه همه مغز جایگاه حس مشترک است و همه مغز جایگاه خیال است. یعنی خیال و حس مشترک جایگاه مشترک دارند، منتها حس مشترک به مقدم مغز ارتباطش بیشتر است و خیال به مؤخر مغز ارتباطش بیشتره. پس هر دو با همه قوای ظاهری مرتبطند، یعنی جایگاه هر دو قوه چه حس مشترک چه خیال همه مغزه و قهرن این دو قوه با همه حواس پنجگانه مرتبطند. ولی ارتباط حس مشترک با جلوی مغز قوی تره، ارتباط خیال با مؤخر مغز قوی تره. بله متصرفه بعدن بحث میشه چه؟ بله متصرفه حالا جاش کجاست و چجوری باید تعبیه بشه انشالله بعدن بحث میشه. نه کل مغز، حس مشترک در کل مغز، هر دو تو کل خیال، تو کل مغز. تو بطن اول اکثر این 5 تا حاسه وجود داره و حس مشترک فقط با این 5 تا ارتباط نداره، با این 4 تا ارتباط نداره، با پنجمی هم ارتباط داره. در بطن اول 4 تا حاسه وجود داره، در بطن اول 4 تا حاسه وجود داره و حس مشترک فقط با این 4 تا ارتباط نداره، با پنجمی هم ارتباط داره. پس حس مشترک و خیال چون با 5 تا مرتبطن باید توی کل مغز باشن. اون چه عرض کردم جایگاه حس مشترک در جلوی مغز قوی تر است از مؤخر و جایگاه خیال در پس سر قوی تر است از مقدم. ولم یقل مطلقا، یعنی مصنف لم یقل مطلقا فی مقدمه دماغ، به طور مطلق نگفت در مقدمه دماغ. قید زد گفت لا سیما فی مقدمه دماغ، اینطور نگفتش که حس مشترک جایگاهش مقدمه دماغه، گفت همه دماغه به خصوص مقدمه دماغ. اینطوری حرف زد، به طور مطلق نگفتش که جایگاه حس مشترک مقدمه دماغه. چرا اینطوری نگفت؟ فإن الحس المشترك كرأس عين تتشعب منه خمسة أنهار. حس مشترك مثل یک چشمه، مثل سر یک چشمه، مبدع یک چشمه که تتشعب از این رأس 5 نهر. دقت کنید اون توضیحی که از خارج از شد که بعضیا اینطوری تشبیه کرده بودن 5 تا جوب آب میریزه تو حس مشترک. ایشون تشبیهش اینجوره، چشمه ای که ازش 5 تا جوب آب بیرون میاد. ایشون حس مشترک رو مبدع گرفته. اون تشبیهی که از خارج از کردم که بعضیا گفتن حس مشترک رو منتها گرفته، هر دوش درسته. همونطور که قبلا توضیح داده شد ابن سینا معتقد است که در حس مشترک احساس تمام میشه. پس گویا حس مشترک است که متمم احساس این 5 تا، گویا از حس مشترک احساس این 5 تا تامین میشه. این نظر خواجه رو تایید میکنه که از حس مشترک این 5 تا تامین میشن. پس از حس مشترک این 5 شعبه درست میشه. ولی بعضی‌ها میگن چون صورت از خارج وارد حواس ظاهره میشه و بعد از حواس ظاهره وارد حس مشترک میشه، پس حس مشترک منتها میشه به این صورت که مثل اینه که 5 تا جوب آب داشته باشیم که آب وارد این جویها بشود و از طرف از طریق این جویها در حوضچه ای که حس مشترک بریزه. هر دو تشبیه درست. خب حالا این مطلب تموم شد. مطلب بعدی رو خواجه میخواد توضیح بده که مصنف گفت لا سیما فی مقدمه دماغ، در حس مشترک گفت لا سیما فی مقدم دماغ، در خیال گفت لا سیما فی الجانب الاخیر. جانب اخیر یعنی اون طرف انتهایی مغز. گفتش که حس مشترک در همه مغز علل خصوص در مقدم، خیالم در همه مغز یا در بطن مقدمه علل خصوص در جانب اخیر، یعنی قسمت انتهایی. خواجه میخواد این مطلب رو الان توضیح بده، این دو تا لاستی یا ماها رو میخواد توضیح بده. و کان روح المسبوب و فلبطن المقدم، روحی که در بطن مقدم، این روح بخاری که در بطن مقدم ریخته شده، آلت هست هم برای حس مشترک هم برای خیال، یعنی هر دو در هر دو قوه در این روح موجود هست. الا اینکه ما فی مقدم ذالک البد به حس مشترک اختصاص بیشتر دارد و ما فی مؤخر این بطن به خیال اختصاص بیشتر دارد. این همون لاسیماها رو داره با کلمه اخص بیان میکنه. خب این مطلب تمام شد. یه حرفی با فخر داریم. قبل از اینکه وارد حرف او بشویم و حرف او رو رد کنیم، نظری رو که خودمون داریم توضیح میدیم. چطور میشود که این مدرکات حواس در اختیار حس مشترک قرار میگیرن؟ این سؤال رو میخوام الان جواب بدم. مدرکات حواس چگونه در اختیار حس مشترک قرار میگیرن؟ آیا خود مدرکات رو این حواس ارسال میکنن به حس مشترک و مسیری که این مدرکات طی میکنن همون اعصابن؟ یعنی حواس ظاهره مدرکات رو ادراک میکنن و بعد این مدرکات رو در اختیار این اعصاب میذارن و این مدرکات روی این اعصاب مسیر این اعصاب رو طی میکنن تا به حس مشترک برسن؟ آیا اینطوره؟ فخری اینطوری میگه. خواجه اینو قبول نداره. خواجه میگه ادراکات به این صورت وارد حس مشترک میشن که توضیح میدیم و بعد از اینکه وارد حس مشترک شدن در اختیار نفس قرار میگیرن، که در اختیار نفس قرار گرفتن و بعدم توضیح بعدن، یعنی در چند خط بعد. الان میخوام توضیح بدیم که این مدرکات حواس چگونه به حس مشترک میرسن. میفرماد که روح بخاری در جایگاهی که این حواس ظاهره هستند حضور دارد و این حواس ظاهره روی اون روح بخاری سوار شدند. این روح بخاری که در این جایگاه وجود داره به وسیله عصب این حس به روح بخاری موجود در مغز مرتبطه. یعنی مثلا فرض کنید روح بخاری در زبان ما وجود داره، قوه ذائقه روی این روح بخاری سواره. این روح بخاری که در زبان ماست به توسط اون شاخه چهارم از زوج سوم با روح بخاری موجود در مغز ارتباط داره، چون روح بخاری موجود در زبان این عصب چشایی رو طی میکنه تا به مغز برسه، پس با مغز ارتباط داره. روح بخاری موجود در قوه باطره هم همین، برای قوه باطره هم همینطور، اونم ارتباط داره با روح بخاری مغز. همه این روح‌های بخاری که حواس ظاهری روشون سواره، اینا ارتباط دارن با روح بخاری موجود در مغز. ادراکی که برای حواس ظاهره حاصل می شود، ادراک به توسط نه کیفیت، ادراک به توسط روح بخاری به توسط روح بخاری موجود در اعصاب حسی به روح بخاری موجود در مغز مخابره می شود و مغز این ادراک رو واجد می شود. بعد این مغز این ادراک رو به روح بخاریه که در مقدمش هست و جایگاه اساسی حس مشترک ارسال میکنه و در اون هنگام حس مشترک ادراک میکنه. توجه میکنید چطوری تعبیه میشه؟ از اون قوهی که ادراک کرده که بر روح بخاری سوار است، این ادراک عبور میکنه. تعبیراتی که عرض میکنم تعبیرات تسامحیه، عبور و اینها رو ما نداریم ولی بالاخره باید بگیم. عبور میکنه به توسط روح بخاری موجود در اعصاب، عبور میکنه به روح بخاری موجود در مغز میرسه. روح بخاری موجود در مغز متصل به اون روح بخاری موجود در مقدم مغزه و از این طریق مدرک یا ادراک به اون روح بخاری موجود در مقدم مغز واصل میشه. اونجا که رسید حس مشترک موجوده و حس مشترک از روح بخاری این مدرک رو یا اون ادراک رو دریافت میکنه. حالا چی رو دریافت میکنه؟ بعدا وقتی که با فخ بحث کردیم روشن میشه. الان من عباراتی که دارم میگم بعضیش تسامحیه بعضیش خیلی تسامحیه، ولی میخوام مطلب رو توضیح بدم، لذا مشکلی نداره که اینجوری حرف بزنم. و اینما تتعدی الادراکات الحسیه من الحواس به واسطه الارواح التي في الاعصاب الى التي في مباديها متصله بالروح المسبوب في البصر المقدم. ادراکات حسیه از حواس تتعدی، تعدی با همزه، ارسال می شوند به واسطه ارواحی که در اعصابه، به واسطه ارواحی که در اعصاب موجودن، اعصاب حسی ارسال میشن. الالتی، الالتی یعنی به ارواحی که در مبادی اعصابه، مبادی اعصاب یعنی مغز. پس ادراکات از حواس به توسط ارواح موجوده در اعصاب ارسال میشن به اعصابی که در مبادی اعصاب یعنی در مغزن، که این اعصاب موجوده، که این ارواح موجوده در مغز متصلند. المتصله صفت برای ارواح، صفت برای، صفت است برای اونی که علتی صفت اوست، علتی صفت برای ارواح، ارواحی که در مبادی اعصابند. این ارواحی که در مبادی اعصاب، مبادی اعصاب قبلا گفتم یعنی مغز، ارواحی که در مغزن، این ارواح متصلن به روح بخاری مسبوب فی البصر المقدم، همه به هم اتصال دارن. اون ارواحی که تو اعصاب هستن به این ارواحی که در مبادی اعصاب یعنی مغزن متصلن، ارواحی که در مبادی حس یعنی در مغز، در مبادی اعصاب یعنی مغز وجود دارن، متصلن به اون روحی که در مقدم مغزه. اینا بر اثر اتصال وقتی ادراکی نصیب حسی شد، از طریق این اتصال ها اون روح بخاری موجود در عصب رو رد میکنه، به روح بخاری موجود در مغز میرسه، اونم رد میکنه، به روح بخاری در مقدم مغز واصل میشه، نصیب حس مشترک میشه و حس مشترک ادراک میکنه. این نحوه ارسال ادراکات است از حواس به حس مشترک که توضیح بیشترش انشاءالله به ازای سال دست خواهد شد.